2:10 به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در ششمین روز خرداد 1390 برابر با 27 ماه مه 2011 من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در فرصت 30 دقیقه‌ای پیش روی ما آخرین خبرها رو میشنوید و بعد هم گزارش ها و تحلیل های رادیو فردا رو. اما قبل از اینکه سرخط گزارش ها رو اعلام بکنم با آرش حسنی همراه بشیم که در استودیو خبر رادیو فردا در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرها ایران و جهان قرار بده. آرش
سپاسگزارم. مهرداد درود بر تو و شنوندگان رادیو فردا. امیدوارم که روز خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشن و ساعت خوشی رو پیش رو داشته باشن. بیشترین خبرهای امروز مهرداد برمیگرده به اجلاس G8 سران 8 کشور بزرگ صنعتی و به هر حال بحث‌ها و تصمیم‌هایی که در این اجلاس که در فرانسه برگزار میشه گرفتند. من به چند تا از خبرهایی که از این اجلاس آمده اشاره می‌کنم. می‌دونم که گزارش‌هایی را هم همکارانمون در همین رابطه تهیه کردند. سران گروه 8 G8 در نشست امروز جمعه خود با صدور بیانیه‌ای خواستار کنارگیری معمر قذافی رهبر لیبی از قدرت شدند. مقام‌های کشور روسیه اعلام آمادگی کردند تا به عنوان میانجی زمینه کنارگیری قذافی از قدرت را فراهم کنند. دولت روسیه منتقد نحوه اجرای عملیات نظامی ناتو در لیبی است، اما با این حال پذیرفته است معمر قذافی مشروعیت قدرت خود را از دست داده است. سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در جریان اجلاس اخیر خود که در فرانسه برگزار می شود طرح کمک‌های مالی به ارزش 20 میلیارد دلار را برای حمایت از اصلاحات اقتصادی و سیاسی در شمال آفریقا و خاورمیانه نیز مورد بررسی قرار دادند. همچنین سران گروه 8 در بیانیه‌ای از حکومت سوریه خواستند بیدرنگ به سرکوب مردم این کشور پایان دهد. ارجاع مسئله سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل مخالفت روسیه با این کار از متن نهایی بیانیه این گروه حذف شده. در همین حال سران گروه 8 اعلام کردند که حدود 40 میلیارد دلار به کمک برای پیشبرد دموکراسی‌های نوپا در کشورهای عربی به ویژه در کشورهای مصر و تونس اختصاص خواهند داد. در همین اجلاس نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفته تحریم‌های ایران باید شدت یابد. سارکوزی که در پایان نشست سران گروه 8 در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت اظهار داشت ایران از تمرکز جهانی بر رویدادهای کشورهای عرب سوء استفاده می‌کند تا برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. آقای سارکوزی افسود ما باید تحریم‌های ایران را باز هم شدیدتر کنیم. اما در ایران هم خبرهایی بوده، از جمله این که آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی گفته غارت بیت المال برای خرید رأی دیگر جواب نمی‌دهد. آیت الله اکبر رفسنجانی گفته غارت بیت المال برای خرید چند رأی دیگر جواب نمی‌دهد و تأکید کرده حتی اگر مردم نیاز داشته باشند این پول را می‌گیرند اما لعنتشان هم می‌کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه در مراسم بزرگداشت حماسه سازان جامعه پزشکی در دوران جنگ ایران و عراق تأکید کرده فریبکاری ها موقتی است و مردم می فهمند آمار دروغ دادند، ادعای دروغ کردن و پول بی خودی مصرف کردن یک بازی است. مصطفی تاجزاده از زندانیان سیاسی وقایع پس از انتخابات از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. به گزارش سایت تحول سبز پس از پیگیری‌های خانواده مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ماموران زندان اوین او را روز دوشنبه برای انجام مراحل درمانی به بیمارستان منتقل کردند. مصطفی تاجزاده از بیماری دیسک کمر و آرتروز شدید رنج می‌برد و چند ماه پیش از این از ناحیه کمر مورد عمل جراحی قرار گرفته است. این زندانی سیاسی در ماه‌های اخیر به دلیل متوقف شدن مراحل درمانی خود و نداشتن امکانات خاصی که پزشکان برای او تجویز کرده بودند، دردهای شدیدی را در ناحیه کمر و گردن تحمل کرده است. مصطفی تاجزاده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری و به 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شده است. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری ایران میگوید تعداد پرونده ها و شکایات مردمی از ادارات دولتی در دو ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 20% افزایش داشته است. رئیس دیوان عدالت اداری افزایش شکایات از ادارات دولتی را امری غیر قابل قبول خواند و دستگاه های اجرایی دولتی را به التزام بیش از پیش به اجرای قانون دعوت کرد. افزایش آمار شکایات مردمی از دستگاه دولتی در حالی اتفاق افتاده است که محمود احمدی نژاد دولت نهم و دولت دهم را قانونمندترین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرده است. مهرداد،
سپاسگزارم آرش. آرش حسنیا بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما ببینیم در 25 دقیقه پیش رو چه خواهید شنید در بخش تحلیل گزارش‌ها و خبرها. با به پایان رسیدن اجلاس سران کشورهای گروه 8 در فرانسه مروری خواهیم داشت بر آنچه که در این اجلاس دو روزه در میان سران کشورهای صنعتی جهان گذشت. همینطور که در خبرها هم شنیدید، اکبر هاشمی رفسنجانی پس از مدت‌ها سکوت خودش رو شکست. او در شرایطی که محمود احمدی نژاد از سوی اردوگاه اصولگرایان هم زیر انتقادهای شدید است، از روش‌های دولتش به شدت انتقاد کرد. با تضعیف جناح محمود احمدی نژاد در جغرافیای سیاسی ایران، به نظر می‌رسد که جناح راست سنتی در ایران در حال تدارکات گسترده‌ای برای در دست گرفتن نهادهای اجرایی است. در این باره گزارشی داریم. وال استریت جورنال نشریه آمریکایی می‌نویسد عربستان در حال تشکیل ائتلافی در آسیا علیه ایران است. گزارشی در این باره خواهیم داشت. و سرانجام این که آیت الله جوادی آملی آشپزخانه اوپن را حرام اعلام کرد. درباره این سبک معماری با یک کارشناس معماری و شهرسازی گفتگویی خواهید شنید. با مجله شبانگاهی بمانید. اجلاس سران کشورهای گروه 8 بعد از ظهر روز جمعه در فرانسه به پایان رسید. در این اجلاس که روز پنجشنبه کار خودش را آغاز کرد، سران 8 کشور شرکت کننده به بررسی اوضاع اقتصادی جهان، جنبش‌های آزادی خواهانه در شمال آفریقا و خاورمیانه و چگونگی کمک به این کشورها، فاجعه هسته‌ای فوکوشیما و ایمن کردن هرچه بیشتر نیروگاه‌های هسته‌ای در جهان متعهد شدند. فریدون زرنگار در این باره گزارش می‌دهد.
تحولات سیاسی چند ماهه اخیر در کشورهای عربی مهمترین موضوع اجلاس سران گروه 8 بود. سران کشورهای عضو گروه 8 در اجلاس سالانه خود تأکید کردند که کشورهای پیش قراول بهار سیاسی مانند تونس و مصر باید با کمک اقتصادی در موقعیتی قرار گیرند که بتوانند اصلاحات سیاسی را تثبیت و با رشد اقتصادی ثبات در این کشورها را تأمین کنند. اجلاس برای این منظور حدود 40 میلیارد دلار در نظر گرفته است که 10 میلیارد دلار آن سه کشور عربی کویت، قطر و عربستان تعهد کردند. 10 میلیارد دلار دیگر را 7 کشور گروه 8 و 1 میلیارد دلار فرانسه و 10 میلیارد دلار هم از سوی بانک‌های بین‌المللی برای توسعه در اختیار این کشورها قرار می‌گیرد. تونس و مصر تا سال 2013 3.5 میلیارد دلار از بانک توسعه اروپا کمک دریافت خواهند کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت:
We discussed the enormous opportunities as well as challenges that are presented by the Arab Spring. And
ما درباره فرصت‌های تاریخی که به دست آمده بحث کردیم تا ببینیم چگونه می‌توانیم به بهترین نحو کشورهایی مثل تونس و مصر را حمایت کنیم، نه تنها برای گذار به دموکراسی، بلکه همچنین برای ثبات بخشیدن به این گذار، به کمک رشد اقتصادی، تا بتوان به شهروندان این کشورها به ویژه با در اختیار گذاشتن فرصت‌های بیشتر برای قشر جوان کمک کرد.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم گفت:
Every G8 country now stands ready to open its markets.
همه کشورهای عضو گروه 8 اکنون آماده اند بازارهای خود را به روی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا باز کنند، کشورهایی که خود را متحد به اصلاحات سیاسی می‌دانند.
To trade and investment, and that is now going to change.
آقای اوباما همچنین گفت که در اجلاس درباره ایران هم تبادل نظر شده است.
We also discussed a wide range of issues from Afghanistan,
ما بر سر بسیاری از موضوعها مانند افغانستان، ایران و اقتصاد جهانی بحث و تبادل نظر کردیم. موضوعهایی که آمریکا و دوستانش در زمینه آنها منافع مشترک دارند.
موضوع مهم دیگر اجلاس سران هشت کشور سرنوشت سیاسی آینده در لیبی بود. شرکت کنندگان در اجلاس بران تأکید کردند که دوران سرهنگ قذافی و مشروعیت حکومتش به پایان رسیده است و باید از قدرت کنارگیری کند. از روسیه خواسته شده است تا به دلیل ارتباطهایی که با حکومت لیبی دارد به عنوان میانجی قذافی را قانع کند تا از قدرت کنارگیری کند. در بیانیه پایانی اجلاس سران گروه 8 سرکوب خشونتبار اعتراضهای مسالمت‌آمیز در سوریه را محکوم کرده و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را به اصلاحات سیاسی فرا می‌خوانند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اکبر هاشمی رفسنجانی در همایش سرداران و شهدای استانهای کشور گفته فریبکاری و آمارهای دروغ دادن جواب نمیدهد و باید اعتماد مردم را برگردانیم. از انتقادات جدید اکبر هاشمی رفسنجانی به دولت محمود احمدی نژاد وحید پوراستاد گزارش میدهد.
فریبکاری ها موقت است. آمار دروغ دادن، ادعای دروغ کردن، پول بیخودی مصرف کردن که مردم میفهمن یک بازی است و بیت المال را به غارت بردن برای خرید چند رای و امثال این چیزها دیگر در مردم جواب نمیدهد. حتی اگر مردم نیاز داشته باشند این پول را میگیرند ولی لعنتشان هم میکنند. این جدیدترین گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که کمی بی‌پرواتر از سابق اما غیر مستقیم و بدون نام بردن از دولت محمود احمدی نژاد بار دیگر انتقادات خود را نسبت به آقای احمدی نژاد بیان می کند. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین گفته همه باید تلاش کنیم که اگر اعتماد بخشی از مردم از بین رفته و به تردید افتاده اند اعتماد آنها را برگردانیم. این کار آسانتری چون مردم آگاه آسانتر برمیگردند و لجبازی نمی کنند به شرط آنکه واقعیت را ببینند. اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه با اشاره به آمار ارائه شده در مورد شهدای جنگ گفت شنیده می شود که تعداد شهدا ارقام نجومی بیان می شود که این موضوع صحت ندارد. مجموع شهدا از ابتدای قیام در سال 1340 به بعد تا دوران جنگ و بعد از آن به 200,000 نفر شهید نمی رسد که بیشتر آنها در بمباران شهید شدند. آقای هاشمی رفسنجانی تأکید کرده صحبت از میلیون ها شهید در این دوران نادرست است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین اشاره‌ای به تعداد زیاد تلفات رانندگی کرده و گفته تلفات ما در دوران جنگ بسیار کمتر از تلفات رانندگی در جاده هاست، به گونه ای که سالانه 25,000 نفر به صورت مستقیم در تصادفات می‌میرند که این میزان دو برابر تلفات جنگ است. در پی اختلافات اخیر بین حامیان رهبر ایران و تیم محمود احمدی نژاد که از شدت بیشتری برخوردار شده است، به نظر می رسد آقای هاشمی رفسنجانی هم که پس از انتخابات پرمناقشی سال 88 نسبت به عملکرد دولت آقای احمدی نژاد در سکوتی نسبی به سر می برد، در روزهای اخیر نیز بار دیگر به جمع مخالفین علنی رئیس دولت پیوسته است.
و اما در ایران همزمان با افزایش فشارهای حکومتی بر محمود احمدی نژاد و نزدیکانش به نظر میرسه که قدرت اصولگرایان غیر دولتی هم رو به افزایشه. محمد رضا باهنر از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد بار دیگه به عنوان نایب رئیس مجلس انتخاب شده و اعضای جامعه مدرسین قم، جامعه روحانیت تهران و حزب مؤتلفه هم در حال تهیه لیست مشترکی برای انتخابات مجلسن. آیا تشکل‌های راست سنتی در حال بازگشت به قدرت هند؟ این سوال سرآغاز گفتگوییه که همکارم مراد ویسی در همین باره با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا داشته. مجید محمدی:
من فکر می‌کنم به همین شکل هست موضوع. ما این رو در سه نوع فعالیت گروه‌های مشهور به راست سنتی یا اقتدارگرایان منتقد دولت می‌تونیم ببینیم. هم گروه‌هایی از اونها مشغول کار بر روی فهرست‌های نامزدهاشون هستند مشغول رایزنی هستند با اصحاب قدرت، سفرهایی رو دارن به مراکز قدرت مثل قم. دوم، فعالیت‌های رسانه‌ای مجموعه این گروه‌ها خیلی شدت یافته و حمله نسبتاً پرحجمی رو به رقیب خودشون دارن، هم اونها رو از لحاظ ایدئولوژیک انحرافی می‌خونن، هم از لحاظ اقتصادی اونها رو فاسد تلقی می‌کنن. و نکته سوم این که فعالیت این گروه‌ها در شهرستان‌ها بالاخص شدت پیدا کرده، چون معمولاً ماه‌ها قبل از انتخابات اینها تلاش می‌کنن که فهرست‌هاشون رو در شهرستان‌ها ببندند.
و آقای محمدی، روند افزایش قدرت مجدد گروه‌های راست سنتی یا اصولگرایان غیر دولتی تا کجا پیش خواهد رفت؟
من فکر می‌کنم حد اکثر ظرفیتی که اونها در حال حاضر دارن این هست که اولا اکثریت مجلس موجود رو حفظ کنند و ثانیاً بخشی از دولت رو در آینده، یعنی ریاست جمهوری رو در اختیار بگیرن و یک دولت ائتلافی همانند دولت اول آقای احمدی نژاد شکل بدن. در واقع یک نوع بازگشت ما خواهیم داشت به انتخابات سال 1376 و احیای دولت سقط شده آقای ناطق نوری.
به نظر میاد این تحولات در رأس ساختار قدرت خیلی با مطالبات اجتماعی و اونچه که در درون جامعه میگذره ارتباط مستقیمی نداره. آیا همینطوره؟
همینطور هست. معمولا گروه های جایگزین یا بدیل وقتی که در یک موج تازه ای از تحولات سیاسی قرار می گیرن و می خوان قدرت رو کسب کنن، بر دو نکته اتکا دارن: یک، تحولات در پایگاه اجتماعی، و دوم، تحولات در مطالبات اجتماعی. پایگاه اجتماعی اقتدارگرایانی که امروز منتقد دولت هستن حتی بسیار کوچکتر از پایگاه مجموعه اقتدارگرایان هست و این پایگاه چندان در حال رشد نبوده. از حیث مطالبات اجتماعی هم اگر سه مطالبه اصلی جامعه ایران رو در دو دهه اخیر ما در نظر بگیریم، یعنی عدالت اجتماعی، آزادی‌های اجتماعی و دموکراسی و حقوق بشر، اینها هیچ کدوم از این مطالبات رو نمایندگی نمی‌کنن. آقای احمدی نژاد در سال 84 حداقل بر مطالبه عدالت اجتماعی بر اون موج سوار شد و تونست بخشی از آرای جامعه رو به خودشون اختصاص بدن.
اما آقای محمدی، همون مطالبات عدالت خواهانم که آقای احمدی نژاد نمایندش بود اصلا جواب داده شد، جواب داده نشد؟ به نظر میاد تحولات در رأس ساختار قدرت خیلی خودش رو نیازمند پاسخ به این مطالبات اجتماعی نمیدونه. این تا کی قابل ادامه هست؟
نه تنها به اون مطالبات پاسخ داده نشده، بلکه ما شاهد فساد گسترده در درون ساختار قدرت بودیم. من فکر میکنم آقای خامنه ای در شرایط امروز با یک دشواری حادی روبرو هست. ایشون نه ظرفیت پاسخ به بخشی از مطالبات مردم رو در اقتدارگرایان منتقد دولت میبینه و به همین علت هم بود که در سال 84 عمدتاً به سمت آقای احمدی نژاد ایشون رو کرد. از طرف دیگه اقتدارگرایان منتقد دولت این اعتماد رو در انتخابات سال 76 نسبت به آقای خامنه این که کاملا از اونها پشتیبانی بکنه از دست دادند. این رابطه از هر دو سو به نظر من دارای مشکل هست. در نهایت جامعه سیاسی ایران به دلیل فقدان رابطه نهادینه با اقشار اجتماعی و فقدان روندها و فرایندهای سیاسی و مورد قبول طرفهای درگیر غیر قابل پیش بینی است.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they
fund alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در مقاله تحلیلی به بررسی جدیدترین تلاش‌های عربستان سعودی برای تشکیل ائتلافی غیر رسمی علیه ایران پرداخته. به نوشته این روزنامه، اقدامات اخیر عربستان سعودی برای جلب همکاری کشورهای مسلمان منطقه مقامات آمریکا رو هم نگران کرده. اونها معتقدند، در واقع آمریکایی‌ها معتقدند، این گونه تلاش‌ها میتونه به تشدید اختلافات مذهبی در منطقه دامن بزنه. جمشید زند از این مطلب روزنامه وال استریت جورنال گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
وال استریت جورنال می‌نویسد عربستان سعودی برای جلب حمایت دیپلماتیک و احتمالاً حمایت فنی و نظامی از سیاست مقابله با ایران، با دولت‌های پاکستان، مالزی، اندونزی و کشورهای آسیای میانه مذاکره کرده و از آنها خواسته است تا در سرکوب شورش شیعیان بحرین علیه حکومت سنی این کشور که به نمادی از مقابله اعراب علیه نفوذ ایران بدل شده است مشارکت کنند. گرچه تلاش‌های عربستان سعودی ظاهراً در مسیر مقابله با یک دشمن مشترک صورت می‌گیرد، ولی می‌تواند برای سیاست‌های آمریکا در منطقه دشواری‌هایی ایجاد کند. این سیاست دولت عربستان سعودی در این حال می‌تواند تلاش آمریکا برای سوق دادن جنبش‌های اعتراضی منطقه به یک مسیر صلح آمیز و دموکراتیک را نیز با موانعی جدی روبرو سازد. وال استریت ژورنال از قول مقامات نظامی و امنیتی آمریکا، پاکستان و عربستان می‌نویسد که رئیس شورای امنیت ملی عربستان در ماه مارس سال جاری از فرماندهان قدرتمند ارتش پاکستان خواست که به عملیات نظامی این کشور در بحرین کمک کنند. مقامات سعودی در این مذاکرات به طرف‌های پاکستانی خود گفتند که برای حفظ ثبات و امنیت در منطقه و دفاع از منافع پاکستان نمی‌توان روی نقش آمریکا حساب کرد. مقامات آمریکایی که با دولت عربستان در ارتباط هستند، اذعان دارند که ریاض به شدت از سیاست‌های واشنگتن در منطقه ناراضی است، ولی تأکید می‌کنند که دولت عربستان بعید است تا این حد تندروی کند. اما مقامات سعودی با اطمینان می‌گویند که تمام کشورهای اسلامی به درخواست ریاض آماده‌اند در این مسئله شرکت کنند. آنها می‌گویند در حال حاضر 4000 نیروی نظامی عربستان برای کنترل اوضاع بحرین کافی است، ولی در صورت لزوم نیروهای پاکستانی نیز می توانند به این کشور اعزام شوند، هرچند در این مورد هنوز عربستان سعودی یا دولت بحرین به صورت رسمی درخواستی مطرح نکردند. وال استریت ژورنال در ادامه می نویسد اعزام نیروهای عربستان به درخواست خاندان سلطنتی بحرین صورت گرفت و بعدها سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به عنوان نمادی از مقابله با ایران از این دخالت نظامی حمایت کردند. دولت مالزی هم چندی پیش اعلام کرد که حاضر است به بحرین نیروی نظامی اعزام کند. در همین حال مقامات دولت بحرین روز پنجشنبه اعلام کردند که از حمایت دیپلماتیک کشورهای دیگر استقبال می‌کنند، ولی در حال حاضر به کمک نظامی نیازی ندارند. مقامات سیاسی و نظامی پاکستان هم می‌گویند ارتش این کشور در حال بررسی امکانات خود برای حمایت از اقدام عربستان سعودی است، ولی هنوز هیچ تصمیمی برای اعزام نیروهای عملیاتی به بحرین اتخاذ نشده است. به گفته این مقامات، یک گردان ارتش پاکستان از مدت‌ها پیش برای آموزش نیروهای بحرینی در آن کشور مستقر شده، ولی در سرکوب اعتراضات اخیر شرکت نداشته است.
آنچه که شنیدید گزارش جمشید زند بود از روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال که مقاله‌ای در باره ائتلاف غیررسمی عربستان سعودی علیه ایران داشت. اما در فرصت باقی مانده از شما دعوت می‌کنم سری بزنیم به پیام‌هایی که شنوندگان ما از طریق SMS برای ما فرستادند.
شنونده‌ای که خودشون رو یکی از کارمندهای پالایشگاه شیراز معرفی کرده نوشته یکی از راکتورهای برج تقطیر پالایشگاه شیراز ترک خورده و بعد از 8 سال هنوز امکانات درست کردنش رو ندارن یا میگن بودجه نداریم. تا حالا 3 تا مدیر عامل عوض شده اما هنوز راکتور درست نشده و هر آن امکان داره که در زیر فشار این راکتور دچار انفجار بشه و شاهد فاجعه انسانی باشیم. شنونده‌ای به اسم نیلو از دبی برامون نوشته سلام، تا یک قطره نفت وجود دارد متاسفانه این نظام همچنان ماندگار است. شنونده دیگری نوشته دولت و نظام جمهوری اسلامی از جوانانی بیشتر دفاع و حمایت میکنه که در آینده به دردشان بخورد. بقیه جوانان هم باید بسوزند و بسازند یا از ایران بروند. شنونده دیگری در پیامکی برامون نوشته در بازداشتگاه و زندانهای ایران تجاوز و داخل کردن شیشه نوشابه به بدن زندانی جهت گرفتن اعتراف به امری عادی تبدیل شده، این هم حکومت الهی. شنونده دیگری که خودش رو کارگر شرکتی معرفی کرده در پیامکی گفته در این نظام هر کار خلاف و زشتی که انجام دهی جرمش به اندازه یک بار که علیه نظام ایران بد و بیراه بگویی نیست. ایشون اضافه کرده سایر جوانان این مرز و بوم با مدرک بالا بیکار هستند و دولت مقصر اصلی است. شما شنونده دیگری که خودش رو سجاد ترکی معرفی کرده نوشته: سلام و عرض ادب، من بعد از سالها تلاش و امتحان کردن در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدم که اگر تکه تکه شوی و پر پر بزنی، هیچ کس به خصوص مقامات و سران کشور به فریاد و کمکت نمیرسن جز اینکه از خودشان باشی.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع شیعه میگوید آشپزخانه اوپن حرام است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای آملی روز پنجشنبه در دیدار با شماری از مسئولان سازمان نظام مهندسی کشور گفت زن باید هنگامی که در خانه مهمانی وجود دارد بتواند بدون آن که در معرض دید مهمانان باشد کارهای خود را انجام دهد و از نگاه دیگران مسئول و محفوظ بماند. همکارم محمد رضا کاظمی در همین باره با مازیار اسفندیاری، کارشناس معماری و شهرسازی، گفتگوی انجام داده و نظر او را درباره این موضع آیت الله جوادی آملی درباره این سبک معماری پرسیده است. مازیار اسفندیاری:
در قدیم اونجایی که غذا درست میکردن یا در خانه‌های سنتی یا تو مطبخ‌ها، شما، من خودم بچه که بودم یه همچین جایی بود که غذا درست میکردن، مثل یه چند تا پله در یه جای تاریکی بود، یا آدمی اونجا دفن شده بود یا خانم خانه بود، و بیشتر هم زنا بودن، برای اینکه کاملا زیر سلطه مردا بودن و حق چیز نداشتن، نفس نداشتن. اینجا واسه یه چیزی درست کردن 4 ساعت 5 ساعت اینجا میموندن، بعد میذاشتن جای شوهره، شوهرم میگفت این ترش و شور و فرا اینا، بعد بیچاره میشد. واسه وظیفه این زنیم بوده. آشپزخونه اوپن اینه که یه مشارکت مردم سالاری بین آدما به وجود میاد. حالا یه مرد درست میکنه غذا یا زن درست میکنه، یه حضور فعال در خانه هست، با بچه صحبت میکنه، نمیدونم تلویزیون تماشا میکنه، همه با هم هستن. چرا باید یه نفر رو تعبید کرد در یه جای 4 ساعت بعدی که میخواد یه غذا درست کنه؟ این غیر انسانیه و غیر درسته.
به نظر شما طبق ارزیابی شما چند درصد از آشپزخانه‌ها مثلا توی شهرهای بزرگی مثل تهران اینا اوپن هستند؟
شمال شهر تهران که قشر ذره مرفع‌تر از بیشتر، ممکنه در حدود 30-35% بشه. قسمت‌های دیگه که قشرهای کم مرفع‌تر است، اونا ممکنه مثلا برسه به 10% یا 5%. و تو شهرستان هم باز کمتر. مسکن مهری که می‌خوان، مسکن مهری که اطلاع دارید سرکارین، مسکن ارزان قیمت اونجا رو اوپن نگه می‌دارن. البته یه دلیل اون اینه که فضا رو مسدود نمی‌کنه و شما در یه فضای بزرگتری هستید دیگه.
این مسکن مهر که با نظارت خود دولت هم هستش؟
بله، با نظارت خود دولت اونجا اوپن دیگه و بازه.
برداشت شخصی من این است که خونه جدید دیگه تو ایران بدون آشپزخونه اوپن نیست.
نه چرا، هنوز یه جایی هست، یعنی که خونه آشپزخونه هم یه جایی خصوصیه، شما این کار رو میکنید نمیخواید همه اینو ببینن. بهترین راش اینه که یه جوری با این سیستم کرکری یا پرده بتونید این فلکسیبیلیتی انعطاف باشه که شما بتونید ببندید و باز کنید به طور دلخواه.
یه نکته دیگه که آقای آملی، جوادی آملی، اشاره کردن اشراف خونه ها به همدیگه هستش.
در مورد اشراف که خونه به خونه داشته باشن، از نظر خب اسلامی که خیلی جالب نیست، ولی فرنگی هم همین دارن به اسم مثلا پرایوسی، فضای خصوصی. هیچ کسی خوش نمیاد که در داخل خونهش، حالا چه انگلیسی باشه، چه آمریکایی باشه، یا ایرانی باشه، کسی مثلا بتونه توش رو نگاه بکنه تو حیاطش.
ولی ظاهرا اون اوایل انقلاب نهادهایی که مسئول صدور مجوز برای خونه سازی بودن، برای خونه‌هایی که به خونه‌های اطراف اشراف داشته باشن مجوز نمیدادن.
همیشه میدادن. این بحثایی که شما میگید، بحثای کیفی راجع به این موضوع، مثلا اشراف، مثلا زیباشناسی، اینا خیلی توجه نبود. بیشتر متراژ رو نگاه میکردن و چقدر زیربنا شما دارید، چقدر عقب نشینی دارید. و بعد جدیدن هم که الان چندین ساله تراکم میفروشن، و وقتی تراکم میفروشن شما 10 طبقه میسازید، اون بیچاره که تو ویلاشه، تو حیاطش داره مثلا گلاش آب میده، همه 10 طبقه دارن نگاه میکنن بهش. و این جای دنیا هم چیزی نیست که شما مثلا توی شهر مثلا اروپایی یا آمریکایی برید پول بدید مثلا هی ارتفاع بخرید. اگه محل خاصی برای پیش بینی نشده باشه، هم ندارید این کار بکنید. در ایران میتونید.
با این گفتگو که میان محمدرضا کاظمی و مازیار اسفندیاری کارشناس معماری و شهرسازی انجام شد به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. با اعلام ساعت 22:30 به وقت تهران این مجله رو به پایان میبرم، اما رأس ساعت 12 به وقت تهران باز خواهیم گشت با مجله نیمه شب. امیدوارم تا آن زمان هم با ما مانده باشید.